بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مشائین، زمان تعلق نفس ناطقه رو به بدن، هنگامی میدونن که جنین در رحم مادر 4 ماهش تمام بشه و خلقت اعضایش تمام بشه. اون وقت نفس ناطقه به عنوان یک موجود مجرد ایجاد میشه از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس و میاد به این جنین تعلق پیدا میکنه. طبق اون چه که فخر رازی از شیخ در همین رابطه نقل کردن، جنین در ابتدا فقط دارای نفس نباتیه و قوه قاضیه، اونم قوه قاضیه‌ای که به احتمال وابسته به نفس پدره. بعدن که مزاج و ترکیب جنین تغییر پیدا میکنه و کاملتر میشه، اون وقت قوه قاضیه مخصوص به بدن مولود حادث میشه. خب این قوه قاضیه باعث میشه که کار تکون اعضا و تکمیل اعضا در جنین صورت بپذیره. خب حالا محل قوه قاضیه که کبده، که اولین عضویست که ساخته میشه تکون پیدا میکنه، بعد به واسطه همین قوه قاضیه اعضاء دیگر مثل قلب و دماغ که بنابر مشهور اعضاء رئیسه همین 3 تا عضو هستن، کبد و قلب و دماغ، اینها ساخته میشن. وقتی که خلقت اعضاء کامل شد و تمام شد، که موقعی است که جنین در رحم 4 ماهش تمام میشه، اون وقت نفس ناطقه مجرده که مادی نیست، این میاد به جنین تعلق پیدا میکنه. منتها و حالا این نفس ناطقه که به جنین تعلق پیدا کرد، نفس حسیه، نفس حیوانی باشه، اونم از همین نفس ناطقه فائز میشه. اون وقت این نفس ناطقه‌ای که به جنین تعلق گرفته، این نفس ناطقه تعقل بالفعل نداره، مثل آدم نائم، مثل آدم مست، مثل شخص مسروع که دچار سر شده. اینا چطور نفس ناطقه دارن ولی تعقل بالفعلی ندارن؟ این جنینی هم که نفس ناطقه مجرده بهش تعلق گرفته اینجوریه، تعقل بالفعل نداره و به کمال تعقل بالفعل به وسیله امور خارجی میرسه. امور خارجی یعنی یه چیزایی خارج از خود جنین. اون وقتی که حالا جنین متولد شد، نوزاد متولد شد، بچه بزرگ شد، بعدها که مثلا صورت انسان را، ماهیت انسان را، مفهوم کلی انسان رو تعقل کرد و این صورت انسان به عنوان یک عرض عارض شد بر نفسش که یه امر خارجی است، اون وقت استش که این جنین و این نفس ناطقه‌ای که به جنین تعلق گرفته به کمال تعقل بالفعل خواهد رسید. خب این نظر مشائین و این اون چیزی که در مباحث مشرقیه فخر رازی از ابن سینا نقل کرد. همونطور که دیروز هم عرض کردیم، صدر المتعلهین قدس سره سه تا اشکال به این نظر وارد می‌فرمایند، مطرح می‌فرمایند و در ضمن این سه تا اشکال به نظر خودشون و به مختار خودشون هم در همین بحث، در همین مسئله اشاره می‌کنند. یه اشاره‌ای در ذیل اشکال اول دارن به نظر مختار خودشون در این بحث، منتها تفصیلش در ذیل اشکال سومه که حالا عرض می‌کنم. اما اشکال اولی که به این نظر دارن که در حقیقت خودش دو شاخه پیدا میکنه، یعنی دو تا اشکال میشه، این استش که ایشون میفرماین این قوه قاضیه‌ای که ابتدا در جنین هست که وابسته به نفس پدر هست، شما میگید که البته این رو به حسب احتمال شیخ فرموده، این که شما میفرمایید علتش نفس اب، فاعلش نفس اب، این وابسته به نفس اب، این مال پدره نه مال مولود، نه مال بچه. خب اولا علت محدثه، علت مبقیه هم هست، چه بسا جنین در آغاز راه در رحم مادره و پدر از دنیا میره. خب دیگه باید این قوه قاضیه هم باید دیگه از بین بره، رشد جنین باید متوقف بشه دیگه، تا پدر مرد باید رشد جنین هم متوقف بشه. و حال اون که اینجوری نیست، جنین کار خودشو میکنه. این اولا. و ثانیا هر نفسی، چه نفس انسان و چه نفس فلک، که حالا دیروزی ها برای افلاک هم نفس قائل بودن، هر نفسی در جسم خودش و در جسمی که به او تعلق داره میتونه تصرف طبیعی داشته باشه. نفس پدر در بدن پدر میتونه به طور طبیعی کارایی بکنه، اما دیگه در جنینی که در رحم مادره چطور نفس پدر میتونه تصرف طبیعی در او داشته باشه و این قوه قاضیه‌ای که در جنینه این مستفاد از اب باشه و وابسته به نفس پدر باشه؟ این اشکال اول. که خب دو شاخه پیدا کرد، یعنی دو تا اشکال ازش در آمد. درسته، بالاخره دیگه نفس پدر دیگه نیست تو این عالم که نیست دیگه، چون صحبت تصرف طبیعی است، بالاخره مفارقت پیدا میکنه دیگه، از عالم طبیعت میر نیست تو عالم طبیعت نیست. بله به طور کلی که نفس نابود نمیشه، ما صحبت الان در مرحله طبیعته که این فاعلش علتش چیه. این اشکال اول. بعد ایشون که عرض کردم در ذیل اشکال اولم اشاره به نظر خودشون دارن، میفرماین که جنین با حرکت جوهری که داره، با حرکت جوهری ذاتی که داره، که تکامل ذاتی، استکمال ذاتی، ارتقاء ذاتی پیدا میکنه، از طرف مبدأ فعال که حالا حق تبارک و تعالی البته به واسطه عقول، از طرف مبدأ فعال اول به جنین صورت منویه، به جنین و نطفه افاضه میشه که به منزله صورت معدنیه است. بعد همینطور که حرکت جوهری ذاتی ادامه پیدا میکنه، در جنین در نطفه نفس نباتی، صورت نباتی افاضه میشه، بعد صورت حیوانی، نفس حیوانی، و آخر سر هم صورت انسانی، نفس انسانی، نفس ناطقه افاضه میشه. و ممکن است که از این مرحله هم بالاتر بره، بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، به مرتبه عقل برسه، ملحق بشه به عقول، که حالا در ذیل همین اشکال اولیشون یه اشاره به مختار خودشون، به نظر خودشون دارن. این اشکال اول به نظر مشائین و ابن سینا. اشکال دوم اشکال لزوم تعطیل در نفس ناطقه. خب شما که میفرمایید نفس ناطقه در 4 ماهگی پیدا میشه، تعلق میگیره به جنین، حادث میشه، تعلق میگیره به جنین، اما از فعل تعقل تعطیله. یعنی آخه کار نفس ناطقه که همون قوه عاقله باشه تعقل دیگه. شما اگه تعقل رو از قوه عاقله بگیری، یعنی قوه عاقله رو از فعل خودش و از کار خودش تعطیل کردی دیگه. و حال اون که بر حسب قواعد حکمی و فلسفی لا معطل فی الوجود، ما هیچ فاعل بیکاری در عالم نداریم. اینم که تشبیه شد و شیخ تشبیه کرده بر طبق نقل فخر رازی، این نفس ناطقه که به جنین تعلق میگیره و تعقل نداره، تشبیه کرد به نفس نائم و سکران و مسرو. این قیاس مع الفارقه، این تشبیه مع الفارقه. چرا؟ به خاطری که در این مثال ها، در این امثله، مانع خارجی از تعقل وجود داره. نو یه مانع بیرونی است که نمیذاره نفس نائم تعقل بکنه. سکر یه مانع خارجی است که نمیذاره سکران تعقل بکنه. سر یه مانع خارجی است که نمیذاره مسروع تعقل بکنه. اما در این نفس ناطقه‌ای که به جنین در 4 ماهگی تعلق پیدا کرده، چه مانع خارجی هست که نذاره تعقل بکنه؟ این قیاس و این تشبیه مع الفارق. این هم اشکال دوم. اشکال سوم اشکال وجود آلت قبل از ذل آله است. وجود کارگر بدون فرمانده، که آلت قوه قاضیه باشه، مستعمل این قوه قاضیه و فرمانده این قوه قاضیه، و ذل آله نفس ناطقه ای که در چهار ماهگی تعلق میگیره به جنین، که قوه قاضیه هم از ابتدا هست در جنین با جنین. توضیح این اشکال اینه که در جایی که نفس ناطقه وجود داشته باشه، یعنی در جنینی که نفس ناطقه وجود داشته باشه، تردیدی نیست که در اون صورت، در اون مورد، در اونجا قوه قاضیه میشه آلت نفس ناطقه، میشه مأمور نفس ناطقه، میشه کارگزار نفس ناطقه، میشه عامل نفس ناطقه. وقت چطوره که این کارگزار، این آلت، این عامل، این کارگر چهار ماه جلوتر، زودتر از ذل آله و از مستعملش و از مستخدمش که این مستخدم اوست، نفس ناطقه اون رو استخدام میکنه، از آمرش، از فرموندش جلوتر، زودتر وجود پیدا میکنه؟ این که نمیشه، این که محاله. که این اشکال، لزوم این اشکال با توجه به همین مطلبه که در موردی که نفس ناطقه وجود داشته باشه، مثل همین جنین، در جنینی که نفس ناطقه وجود داشته باشه، حالا ولو در چهار ماهگی، در اون مورد، در اونجا بدون تردید قوه قاضیه مستعمل اون نفس ناطقه خواهد بود و فرمان از اون نفس ناطقه خواهد برد. بعدشون می‌فرمایند که و اما علی طریقتنا، که اینجا نسبتاً با تفصیل بیشتری از اون چه که در ذیل اشکال اول گذشت، با تفصیل بیشتری مختار خودشون رو در این بحث و در این مسئله بیان میکنن و با بیان همین مختارشون هم فصل رو و این بحث رو به پایان میبرن. میخوان بفرمان که و اما علی طریقتنا، بنابر مختار ما، نه این اشکال لازم نمیاد، اشکال وجود آلت قبل از زلاله، با این که طبق مختار صدر المتعلیین هم قوه قاضیه که از قوای نفس نباتی است قبل از نفس ناطقه وجود پیدا میکنه، منتها نه به قبلیت چهار ماه، به قبلیت 40 سال که ایشون فرمودن غالبا در معمول افراد در سن 40 سالگی نفس ناطقه‌ای که مدرک کلیات و معقولات باشه بالفعل، این معمولا در سن 40 سالگی پیدا میشه. اما در این حال میفرمان که بنابر مختار ما، بنابر قول ما، این اشکال وجود آلت قبل از مستعملش و قبل از ذل آله لازم نمیاد. چرا؟ خوب توجه بفرمایید به اجزاء مختار ایشون و نظر ایشون. به قول امروزی ها فاکتورهایی که در نظریه مختار ایشون وجود داره، اینها رو خوب باید مورد توجه قرار داد. ایشون می فرماین که این جنین و این نطفه که البته اولش جنینه و نطفه دیگه، بعد همین مثلا میشه نوزاد و بعد همین میشه بالغ و همین خلاصه میشه میانسال و تا آخر. این جنین و این نطفه در هر مرحله‌ای، به هر مرحله‌ای، به هر مرتبه‌ای که میرسد، متضمن قوای مرتبه قبل هست با افزایش کمی و کیفی. این مثلا یکی از بندهای نظریشون، جنین به هر مرتبه‌ای که میرسد متضمن قوای مرتبه قبل هست. مثلا فرض کنید اول که در مرتبه نباتیه مثلا قوه قاضیه داره، بعد که به مرتبه حیوانی میرسد همون قوه قاضیه رو داره، ولیکن با افزایش کمی و کیفی. افزایش کمی یعنی در کنار قوای نفس نباتی قوای نفس حیوانی هم پیدا میشه، این افزایش کمی است. افزایش کیفی هم این استش که کیفیت اون قوه قاضیه که در نفس حیوانی است بالاتره از کیفیت اون قوه قاضیه‌ای که در مرحله نفس نباتی هست. این یکی از محورهای نظریش که حالا در پایان باید جمع‌بندی کرد. پس جنین به هر مرتبه‌ای که میرسد در حرکت جوهری ذاتی استکمالی که داره، چون رو به تکامل حرکت میکنه و جلو میره، هی کاملتر میشه، در هر مرحله متضمن قوای مرتبه قبل هست با افزایش کمی و کیفی قوا. یک دیگر این که شخص قوه قاضیه ای که در مرتبه قبل هست، این در مرتبه بعد تجدید میشه، جدید میشه، نو میشه، با کیفیت جدیدی که پیدا میکنه، با کیفیت بالاتر و برتری که پیدا میکنه. یعنی این قوه قاضیه که در مرتبه نفس حیوانیه، این شخص دیگری از قوه قاضیه است غیر از اون قوه قاضیه که در مرتبه نفس نباتی. چرا؟ چون کیفیت بالاتری داره. مثلا فرض کنید دو تا آدم رو در نظر بگیرید که یکی مثلا زورش بیشتره، یکی زورش کمتره. این که زورش بیشتره یه شخص دیگری است دیگه، یه فرد دیگری از انسانه. اینم یکی از محورها و فاکتورهای نظریش. باز محور دیگر و بند دیگر این استش که ایشون می‌فرمایند که احتمال مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه پایین‌تر مانند احتمال مرکب بر بسیط نیست و مانند احتمال مقدار بر اجزای وهمیش نیست. اشتمال مرتبه بالاترشون. آخه در بند اول گفتیم که مرتبه بالا هم قوای مرتبه قبل رو داره، اشتمال مرتبه بالاتر نسبت به مرتبه قبل، مرتبه پایینتر، اشتمال مرتبه بعدی نسبت به مرتبه قبلی، لاحق نسبت به سابق، مانند اشتمال مرکب بر بسیط و همچنین مانند اشتمال مقدار بر اجزاء وهمیه مقدار نیست. ببینید جسم مرکب مشتمل بر جسم بسیطه، معدن، نبات، حیوان، شما هر کدوم از اینا رو که در نظر بگیرید، یعنی مثلا معدن رو جداگانه، که معدنی که در اینجا داریم میگیم معدن به شرط لاست، نه لا به شرط، اونی که در طریق حرکت جوهریست اونو نمیگیم، نه الان این معدنی که در بیرون هست، یا مثلا نبات و حیوانی که الان در بیرون هست، این درختی که الان تو باغچه مدرسه فیزی هست، این مشتمل بر عناصر بسیطه. حالا 4 تا عنصر دیروزی ها میگفتن، 103 تا امروزی ها میگن. از همین عناصر بسیطه، اجسام بسیطه ترکیب شده، شده این درخت. حالا جنینی که از مرتبه نباتی میرسه به مرتبه حیوانی، در مرتبه حیوانی مثل یه درخته که اون مرتبه قبل در این مرتبه باشه کنار یه چیز دیگه، یعنی چند تا چیز جمع بشه، یعنی اون مرتبه قبل بیاد در مرتبه بالاتر با یه چیزای دیگه جمع بشه، یعنی با نفس حیوانی، با قوای حیوانی، اون وقت بشه این مرتبه دوم. اینجوری نیست، مثل درختی که از عناصر ترکیب شده. یا مثلا مقداری که الان این کتاب داره، شما در ذهن خودتون و در وهم خودتون میتونی الان مقدار این کتاب رو به دو قسمت تقسیم کنی، باز هر کدوم از دو قسمت رو باز به دو قسمت و هاکزا الا مالا نهایت له. مقدار یه متر چوب رو شما میتونید به دو تا نیم متر، هر کدام از اون دو تا نیم متر رو به دو تا 4:1 و هر کدام از اونا نمیدونم باز به 8:1 و همینطور الا مالا نهایت له در ذهنتون. چرا میگیم در ذهن؟ چون تقسیم فکی معدم کم و مقداره. ما اگه در خارج یه چوبی رو شکستیم دوتاش کردیم، دیگه اون مقداری یه متر رو از بین بردیم. اما در ذهن، خب ببینید الان این اجزاء وهمی و ذهنی که مقدار این کتاب یا یه چوب پیدا میکنه، این مقدار مشتمل بر همه اون اجزا هست، یعنی همه اون اجزا یکی یکی کنار هم جمع شدن و جمع میشن و این مقدار رو به وجود میاد. اشتمال مرتبه بعدی نسبت به مرتبه قبل از این قبیل نیست، نه از اون قبیله، اشتمال مرکب بر بسیط، جسم مرکب بر جسم بسیط، نه از این قبیله اشتمال مقدار بر اجزای وهمیش. پس چجوریه؟ این بند سوم، محور سوم اینه، نحوه اشتمال قوی بر ضعیف، شدید بر ضعیف و کامل بر ناقص. نحوه اشتمال اینجوریست، اشتمال شدید و قوی بر ضعیف، اشتمال کامل بر ناقص. مثل چی؟ مثل اشتمال نور شدید بر نور ضعیف. ببینید آیا نور شدید مرکب است از نور ضعیف و یه چیز دیگه یا نه؟ نور شدید همون نور ضعیفه در مرتبه بالاتر، و نور شدید همون نور ضعیف است در مرتبه بالاتر، و نور ضعیف هم همون نور شدید در مرتبه پایین‌تر. هر دو نورن. مراتب وجود مثل نور میمونه. الفهلویون الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشکک انتعم مراتبن غنن و فقرن تختلف که نور حیث ما تقوا و ضعف، که مرحوم حاجی در اول شعر منظومه حکمت فرمود. مراتب وجود مثل مراتب نور میمونه، چون هر مرتبه بسیطه، مرکب نیست. اینجوری نیست که نور ضعیف مرکب باشه از نور و ظلمت، یه چیزی که غیر از نور که ظلمت باشه. نور شدید مرکب باشه از نور باز با یه چیز دیگه. نه، هر دو نورن در دو تا مرتبه. نفس حیوانی مشتمل بر نفس نباتی است. این نحوه اشتمال، نحوه اشتمال وجود قوی بر وجود ضعیف، نور قوی بر نور ضعیف، چون وجود مثل نور میمونه، نه مثل اشتمال مرکب بر بسیط یا مقدار بر اجزای وهمیه خودش. ایشون میفرمایند که بهترین مثالی که بعضی از حکما زدن برای همین بیان مراتب کمالی این وجودی که جنین باشه، نطفه باشه، چون بحث ما الان در این وجوده، بهترین مثالی که زدن همون مثالی است که در اواسط فصل اول باب دوم از خواجه علیه الرحمه در شرح اشاراتشون نقل کردن. دوباره اشاره میکنن به همون مثال. بهترین مثال برای تبیین مراتب کمالی همین وجودی که جنین و نطفه باشه، بهترین مثال اینه که مثل جنین مثل آتشیست که معذرت میخوام، مثل جنین مثل زغالیست، فهمیست که در مجاورت آتش قرار بگیره، که آتش هم در اینجا عقل فعاله، یعنی فرشته که وسائط فیض الهی هستن، کارگزاران حق تبارک و تعالی. این زغالی که در مجاورت آتشه، اول گرم میشه، حرارت پیدا میکنه. این حرارت مثل مرتبه نفس نباتی است. بعد همین آتش تحمر و تجمر پیدا میکنه، یعنی سرخ میشه و گداخته میشه، اخگر میشه، برافروخته میشه، که اینم مثل مرتبه نفس حیوانی است. و در مرتبه سوم همین زغال شعله‌ور میشه و نورافشانی میکنه، اضاءه میکنه و احراق میسوزونه. شعله‌ور میشه که هم نور میده هم میسوزونه، که این شعله‌ور شدنش هم مثال برای مرتبه نفس انسانی است. وقت ببینید این زغال شعله‌ور همون کارای دو تا مرتبه قبل رو هم میکنه، یعنی حرارتی که در مرتبه اول بود داره، تهمر و تجمری که در مرتبه دوم بود اونم داره، افزون بر اون هم اضاءه و احراق داره. اینجوری نیست که حالا مثلا در این زغال شعله ور سه تا چیز باشه، بیان مثلا حرارت رو یه کناری بذارن، تعمر و تجمر هم یه کنار، شعله ور رو شعله ور شدن هم یه کنار، زمیمه کنن سنجاق کنن بشه این مرتبه. نه، همونی که در مرتبه اول حرارت داشت گرم شده بود، همونی که در مرتبه دوم سرخ شده بود و برافروخته شده بود، همونه که الان شعله ور شده، همونه که آمده به یه مرتبه بالاتر. وقت بعد ایشون میفرمایند که وقتی نفس ناطقه پیدا میشه، یعنی جنین از مرتبه نباتی میاد به مرتبه حیوانی، در مرتبه نباتی افعال نباتی رو داشت، در مرتبه حیوانی همون افعال نباتی رو با کیفیت بالاتری به اضافه یک سری افعال دیگر داره که افعال حیوانی باشه، حس و حرکت ارادی. بعد که به مرتبه انسانی میاد، باز همون افعالی که در مراتب قبل بود با کیفیت بالاتر داره، همین یه چیزا، همین نفس انسانی، به اضافه نطق، ادراک کلی، تعقل، ادراک معقول. بعدشون میفرمایند که وقتی که نفس ناطقه پیدا میشه، این جانشین عقل فعال میشه در تدبیر بدن و جسم، خلیفه عقل فعال، جانشینی عقل فعال رو به عهده داره در اداره این بدن. چون آخه از یه طرف عقل فعال الیه مفوضتون کت خداییت و عالم العناصر، اداره اجسام به عهده عقل فعال، به عهده عقل از یه طرف، چنان که همین عقل فعال مخرج نفوس است از قوه به فعلیت، یعنی اونی که نفس رو از مرحله عقل بالقوه به عقل بالفعل میرسونه همین عقل فعاله به اذن الله تبارک و تعالی و تقدس. وقتی که این نفس ناطقه عاقله پیدا شد، این اداره این جسمی که بدن باشه از طرف عقل فعال به عهده خود همین نفس گذاشته میشه. این محورها رو که کنار هم جمع بکنید، جمع بندی بفرمایید، این میشه نظریه مختار صدر المتعلهین در این بحث و حکمت متعالیه، و به این ترتیب بحث این فصلم تمام میشه. راجع به تا یادم نرفته اون آخر، خلاصه ذهن ما همجه درگیر بود، ظاهرا ما اشتباه کرده بودیم، اونی که غیر منصرف آخره، حالا نمیدونم چطور ما اینجا توی حاشیه هم آخر رو تنوینش رو برداشتیم هم اول رو، البته تصحیح نکردیم، حالا جهتش چی بوده، هرچی خلاصه فکر کردیم دیدیم نه، اون آخر رو گفتیم حالا مثلا غیر منصرف باشه، مثلا به این صورت که یه وقت آخر میگن به معنی پایان، اون نه، یه وقت آخر میگن به معنی عقبتر، بعدتر، که بشه افعل تفضیل، ولی نه، بله، این حالا نمیدونم، اون غیر منصرف نیست، لذا عبارت همونجوری حالا باشه، و ربما کان وجود السلطانه آخرن فی السعی والعمل و اولن فی الفکر والقایه، که در آخر فصل دوازدهم بود. از تاریخ چه میفرمید؟ حالا اونا انشالله میاد، ولی این بحث به همینجا تمام نمیشه. حالا با مشایینشون طرف خواهند شد، بله خواهند فرمود، همینطوره که میفهم. حالا اینجا مثلا به این بهانه، حالا از این زاویه و نگاهی که بحث مطرح شد که ایشون مثلا در 40 سالگی میگن نفس ناطقه پیدا، فعلا در این حد، ولی اون بحثش مفصل میاد. بله دقیقا منظورشون اینه که البته در افراد معمولی دیگه، نه حالا یه عده که حسابشون جداست، اون که عرض میکنم مثلا بعضی ائمه علیهم الصلاه و السلام، مثلا حضرت جواد سلام الله علیه که ولادتشون هم شنبه است، خب اینا مثلا در کودکی به سن امام، اونا حساباشون جداست. افراد معمولی اینا منظورشون اینه که اولا همه انسان ها که ناطق بالفعل که نیستن، ناطق بالقوه همه، ای به طور عموم. حالا اندکی از افراد اینها میرسن به اون فعلیت انسان که ناطق بالفعل میشن، که میتونن ادراک کلی بکنن، چون آخه این کلی که ما ادراک میکنیم، ما خیال میکنیم کلی رو ادراک میکنیم. این عرض میکنم که ما یه فرد منتشری رو تصور میکنیم میگیم کلی. مثلا ما وقتی انسان رو تصور میکنیم میگیم مثلا یکی که هم زید باشه هم عمرو باشه، یه فردی رو که تو همه اینا حخش باشه. این نیست. کسی اگر بتونه موفق بشه به ادراک کلی، اون وقت اون میشه ناطق بالفعل. و این به حسب معمول در سن 40 سالگی ایشون میفرمایند که واقع میشه. خب الاول و ایشون فرمودن و فیه مواضع و انذار حکمیه. الاول و ان استفادت المادت المنویت قوتا قاضیتا من نفس متعلقت به بدن آخره غیر صحیح. استفاده ماده نطفه قوه قاضیه خودشو اون اول از نفسی که متعلق به بدن پدره، این درست نیست. اون چه کار با این داره؟ مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان والحالو ان المعلول محتاج الى العله فی البقا کما فی الحدوث. به خاطر اینش کن سیما و کثیرم ما، که حالا میخوان به وجهش خود صدر المتعلین اشاره کنن، سیما و کثیرم ما یوجد نطفتو باقیتن بعد فناء الاب. یه ویرگولی بعد از نفس هستا، اونو بیارید بعد از همین اب که اینجا توقف کنید، مخصوصا که نطفه بعد از وفات پدر باقی میم. خب یه اشکال چرا دیگه چیز دیگه ای نیست، همونه. خب و نفس ولا غیرها من القوى المتعلقه بالاجرام لا يفعل فعلا طبيعيا في غير بدنها و مادتها. این ولا، حالا نمیدونم جمع دو تا عاطفه میشه یا نه، اگه بشه عاطفه بگیریم، اگه نه زائده، چون تصحیح نکردیم که خط بزنیم. نفس و غیر نفس، یعنی نفس انسان یا فلک، که غیر نفس عبارت باشه از قوا و نفوسی که متعلق است به اجرام. حالا شاید هم مثلا این اجرام اجرام فلکی نباشه، نفس و غیر نفس که عبارت باشه از قوا و تبایع و صور نوعیه که متعلق به اجسامه. حالا اصلا نفس باشه یا پایین تر از نفس، نفسم چه نفس انسان چه نفس فلک، خلاصه هیچ فاعلی، فاعل طبیعی ها در عالم طبیعت، لا یفعل فعلا طبیعیا، نمیتونه تصرف طبیعی داشته باشه، فی غیر بدنها و مادتها، در غیر جسم خودش و بدن خودش. از اینجا اشاره میکنن به همون مختار خودشون که عرض کردم یه اشاره اجمالی در ذیل اشکال اول است، اما تفصیلش در ذیل اشکال سوم. خب ولی خب یعنی زائده نه ای که قلم بگیرید، زائده ای که در نحو میگن، بله در معنا که خب معنا نداره دیگه. بله نطفت و قد فازت علیها من المبدع الفعال کمالات متعاقبتن جوهریتن، بلکه قضیه از این قراره که نطفه فائز میشه برش از مبدع فعال که عقول و بالاتر باشن تا واجب تبارک و تعالی، کمالاتی به نحو تعاقب، اونم کمالات ذاتی، کمال خارجی نیست که شیخ میگفت تستکمل به امور من خارج، خارجی نه، از ذاتی، اصلا از درون کامل میشه، از درون، نه مثل یک کسی که حالا مثلا یه زیورالات مثلا چند کیلو بهش آویزون بکنن که مثلا اینو بخوان مثلا کاملش کنن، زیباش کنن، اینجوری نه، از درون زیبا میشه، کامل میشه. اولها که صورت المعدنیه و هی الحافظت للترکیب و المفیدت للمزاج، اولین اون کمالات به منزله صورت معدنی است که همون صورت معنویه باشه، صورت معنویه که به منزله صورت معدنی است که همون صورت معنویه حافظ ترکیب منی، ماده منی هست و مفید و علت مزاج و ترکیب ماده منی هست، هم مفید هم حافظ که این بحثش گذشت دیگه قبلا، هم علتشه و هم حفظش میکنه، ابقاش میکنه. و ثانی ها از صورت نباتیتو، کمال دوم نفس نباتی، صورت نوعیه نباتیه. و بعدها الجوهر الحیوانی، کمال بعدی بعد از صورت نباتی نفس حیوانی است. و ها کذا وقع الاشتداد فی الوجود السوری الجوهری الى ان تجرد و ارتفع عن الماده ذاتا ثم ادراکا و تدبیرا و فعلا و تاثیرا. و همینطور اشتداد یعنی حرکت جوهری، تکامل که رو به کماله، در وجود صورتی که جوهر باشه یا جوهری که صورت باشه واقع میشه تا اینکه مجرد بشه و ذاتش در مرتبه بالاتر از ماده قرار بگیره، یعنی بشه نفس ناطقه. ثم ادراکن و تدبیرن و فعلن و تأثیرن، که ادراکن یعنی ذاتن، تدبیرن هم یعنی فعلن، که باز فعلن و تأثیرن هم مثلا یه تأکیدیه، یعنی ممکنه که از اون مرتبه نفس یه پله بره بالاتر به مرتبه عقل برسه، بشه عقل. این اشکال اول. از ثانی، اشکال دوم، ان النفس الناطقه لو كانت بكمال الذاتي الاولي موجوده في اول تكون القلب والدماغ لكانت زائعه معطله عن فعلها وكمالها اللائق اللازم لها من غير عائق خارجي مده مديده. اشكال دوم اینه که نفس ناطقه اگر با همون کمال ذاتی اولیش، یعنی نفس ناطقه در مرتبه نفس ناطقه، نه ای که نفس ناطقه در مراتب قبلی، اونو که شیخ نمیگه، نفس ناطقه در مرتبه خود نفس ناطقه با همون کمال اولی ذاتی، یعنی با همون نوعیتی که خودش داره، این اگر بخواد موجود باشه در همون ابتدای تکون قلب و دماغ که چهار ماه رحم، چهار ماه جنین در رحم تمام میشه، خب لکانت زائعتا معطلتا عن فعلها، این فاعل بیکاری باید باشه، این زایع میشه، معطل میشه از فعلش و از کمالی که لایق و شایسته او هست که تعقل باشه، که لازمش هم هست، یعنی نمیشه که عاقل بدون تعقل میتونه باشه، او چه عاقلی که بدون تعقل باشه، تعقل لازمه شه دیگه. وقت اونم بدون این که مانع خارجی وجود داشته باشه، حالا در مورد نائم و سکران و مسرو مانع هست، اونجا چه مانعیه؟ اونم مدتن مدیدتن، این یه خلاصه مدت مدیدی، چند سالی باید بیکار باشه، مثل کسی که مدرکشو گرفته کار نیست. اینا در اجتماعیات و نمیدونم اعتباریات اینا ممکنه، اما در تکوینیات و طبیعیات که چنین چیزی امکان نداره. و هازا مما اقیم البرهان الحکمیو علا نفیه، این که یه فاعل یه موجودی معطل باشه در عالم، این برهان فلسفی بر نفیش اقامه شده، که همون قاعده فلسفی لا معطل فی الوجود باشه. ولیس ذالک که حال سکران و المسرو، این نفس ناطقه که به جنین چهار ماهه تعلق گرفته، این مسئلش مسئله آدم مست و غش کرده نیست. چرا؟ لأن السکر و السرع من الاسباب و الموانع خارجت عن جبلت النفس، چون مستی و غشوه این از اسباب و موانعی است که بیرون از خلقت نفس، یه مانع خارجی است، خارج از دایره نفس. و کزن نوم المانع لظهور الکمالات الموجوده بالفعل فی ذات النفس، همچنین نوم این یه مانعی است، یه مانع خارجی است، چون نوم مربوط به بدنه ها، عارض بر بدن میشه، نفس که نمیخوابه که، نفس مظهر لا تأخذه سنتون ولا نوم، اینم یه مانع خارج از نفسه که نمیذاره کمالات موجود نفس ظهور بالفعل پیدا بکنه در ذات نفس. اما در این حال بالاخره خواب مربوط به بدنه، بدن میخوابد، شاهدش هم اینه که وقتی آدم از خواب بیدار میشه میگه که ها من خواب دیدم، پس معلوم میشه این من بیدار بوده که خواب دیده، اونم اگه کنار بدن سرشو گذاشته بود خوابیده بود، پس کی خواب دیده؟ بله نفس انما تسیر و ناطقتن به حرکت جوهریتن وقعت فی زمان طویل، بلکه نفس، باز اینجا ببینید یه اشاره خیلی گذرا و کوتاهی باز به مختار خودشون در ذیل همین اشکال دوم، که اینو دیگه ما از خارج اشاره نکرد، بلکه نفس به مرحله ناطقیت میرسه با حرکت جوهری ذاتی، که اون حرکت واقع میشه در زمان طویل تا 40 سالگی. از ثالث، اشکال سوم، ان فی غیر طریقت التي اخترناها یلزم وجود الاله قبل مستعملها، در غیر روشی که مختار ماست، یعنی در این روش مشائین، لازم میاد وجود آلت قبل از مستعملش و مستخدمش و آمرش و فرماندهش که نفس باشه، کل قاضیه مثلا، آلت مثل همین قاضیه که شیخ فرمود. چرا؟ فانها لا شک انها من قوه النفس الناطقه فی ما له تلک النفس، به خاطر اینکه تردیدی نیست که قاضیه از قوا و ابزار نفس ناطقه است در جنینی که این نفس ناطقه رو داره، که اینا میگن این جنین در 4 ماهگی این نفس ناطقه رو پیدا میکنه، نفس ناطقه هر جا پیدا شد فرماندهه. فاذا کانت موجودتن قبل وجود نفس یلزم و ما ذکرناه من المحذور، اگر آلت
مثل قوه قاضیه موجود باشه قبل از وجود نفس، لازم میاد همین محظوری که ذکر کردیم که وجود آلا قبل از مستعملش باشه. و اما علا طریقتنا، اما بنابر روش ما، نه این اشکال لازم نمیاد که روششون رو توضیح میدن. فل جوهر و نفسانی و یتدرج و فل استکمال و یستلزم و یتزمن و من القوا و الفرو ما کان یستلزمه و یتزمنه من قبلو مع زوائد اخرى کمیتا و کیفیتا. جوهر نفسانی یعنی جوهری که میتونه به مرتبه نفس برسه، همین منی، نطفه، نطفه انسان، این یتدرج و فل استکمال با حرکت جوهری آرام آرام رو به کمال میره و مستلزم و متضمن قوا و فرو و نتایجی است که مستلزم و متضمن اونها بود جلوتر. یعنی به هر مرتبه کاملتر که میرسه اون قوا و شاخ و برگای مرتبه قبل رو هم داراست، مع زوائد اخرى با اضافه، کمیتن و کیفیتن، اضافه هم کمیست و هم کیفی. ای یک، ای بند اول. بند دیگر، و تلک القوا والفروع متجددتون بالعدد حسب تجددها فی الشدت والکمالیه. اون قوا و فروعی که در مرتبه قبل بود که در مرتبه بعدم هست، مرتبه بعدم متضمن اوست، اونا در مرتبه بعد جدید میشه بالعدد، به شخص. نه که کسی بگه که شخصشون جدید نمیشه، نوع جدید میشه، یه نوع کاملتریه، ولی شخص، شخص قوه همون شخص قبلیه، نه شخص قبلی نیست. این تجدید عددی و شخصی قوا هم در مرتبه بعد بر طبق تجددی است که اون قوا از نظر شدت و کمال پیدا کردن. یعنی چون در مرتبه بعد قوه شدیدتر و کاملتر شده، لذا شخصش نو میشه. خب ببینید، این و ما احسن رو عرض میکنم، ما در توضیح خارجی گذاشتیم، بعد یه محور دیگه که بعدن اشاره میشه اون ولیس اشتماله علیها کشتمال مرکب نلابسید، اونو جلو انداختیم، مثال رو آخر سر ذکر کرد. حالا ایشون در همینجا مثال رو ذکر میکنن. و ما احسن ما وقع من بعض الحکما فی التمثیل لحال نفس من مبادی تکونها الى غایت کمالیتها و اتصالها بالعقل الفعال. چقدر نیکوست اون تمثیلی که ذکر شده توسط بعضی از حکما، که عرض کردم قبلا از اشارات، از عبارت خواجه ایشون در اواسط فصل اول باب دوم با نسخه ما صفحه 35، در اونجا این رو، همین مثال رو قبلا نقل کردم. تمثیلی که ذکر شده از طرف خواجه برای حال نفس، در همونجا میگفتیم که خواجه اگر یک قدم دیگه برمیداشت حرکت جوهری قائل شده بود، تا مرز حرکت جوهری آمده. یک کاف اونجا زیادیه در عبارت خواجه، که اگه نبود میگفتیم خواجه قائل به حرکت جوهری است. در همون عبارت، این تمثیل برای حال نفس است، از مبدع تکونش، از آغاز پیدایشش تا غایت کمالش، که متصل میشه اتصال با ادبیات حکمت مشاه، ادبیات حکمت متعالیه، اتحاده، متحد میشه با عقل فعال. البته اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس، نه مثل اتصال دو تا جسم به یک دیگر، که مثلا یه گاری رو به یه درشکه، مثلا به مثلا اسبی، مثلا یه درشکه رو با گاری رو ببندن، اینجوری نه. حالا اون تمثیل چیه؟ من ان العقل الفعال، من ان العقل الفعال کنار تأثر انها فهمون بالحراره. ببخشید دیگه وقت چون گذشته، حالا عبارت رو تا آخر خودتون مطالعه بفرمایید، انشالله یک شنبه تطبیقش. و صلی الله علی محمد.